با نام یاد خدا سلام عرض میکنم خدمت همکاره عزیز، روزتون بخیر، طاعات و عباداتتون مقبول درگاه حق. خب الان با توضیحات فصل ششم کتاب روانشناسی زبان در خدمتون هستم. این فصل در واقع به پردازش جمله و واقعیت روانی در مورد اون میپردازه. خب همونطور که تو فصل پنجم خوندیم و نظریه چامسکی رو ما توضیح دادیم، تو نظریه چامسکی که خیلی گفتم شروع به کار کرد، خیلی برجسته و بولد شده نظریش و طی سالها هی نظریش رو تغییر داد و پربارش میکرد، اما یک اصل اساسی گفتم توی نظریه چامسکی اصلا تغییر نکرد و در واقع اعتقاد چامسکی روی این مبحث و بنیان نظریش باقی موند و اون هم این بود که چامسکی معتقد بود که نحو اول مهمه، بعد معنی و آوا، و اون نقش اصلی رو به نحو میداد که نحو دو دسته میکرد، ساختار ژرف، ساخت ژرف و ساخت روساخت، و بعد به قسمت آوا و معنای جمله میرفت و میگفت که در واقع نحو نقش اصلی رو داره تو تولید و درک جمله و بعد معنی و آوا هستن که نقش ثانویه رو دارن. و با تمام تغییراتی که تو نظریش داد، ویرایشی که انجام میداد و بندهایی رو که اضافه میکرد، این اصل توی نظریش باقی موند به قوت خودش و کلان این اصل رو قبول داشت که نه مهمتر از آوا و معنی هست. اما یه بحثی که مطرح میشه اینه که اصولا چرا دستور چامسکی، دستور زبانی که چامسکی مطرح میکنه، یه الگوی کنشی نیست، یعنی یه الگوی نیست که بتونیم تولید و درک جملات رو توضیح بده. چرا دستور زبانی که مطرح میکنه نیست؟ خب میتونیم اینجوری توضیح بدیم که و میتونیم دلیلش رو این بدونیم که وقتی که ما بیایم به تولید جملات توجه کنیم، توی تولید جملات وقتی ما خود یه جمله رو بسازیم و تولید کنیم، اول فرد با اون ایده هایی که تو ذهنش داره شروع میشه، یعنی اول معناست، اون چیزی که تو ذهنش داره، اون چیزی که میخواد، معنایی که از اون حرفی که میخواد بزنه، اول ایده ها رو تو ذهنش میاره و بعد به آوا تبدیل میشه و به زبان آورده میشه. یعنی اول معناست، بعد گفتار، آواهای گفتاری توی فرآیند تولید. یعنی میاد یه سری ایده ها رو فردی که میخواد صحبت کنه و یه جمله رو تولید کنه، اول ایده ها تو ذهنش هست، اون معنایی که میخواد برسونه تو ذهنش هست و بعد اونو به زبان میاره و تبدیل به آوای گفتاری میشه. که توی گفتیم توی نظریه چامسکی، تو دست زبان چامسکی چنین چیزی نیست، اول نحوه بعد معنی و آوا. تو مورد درکه هم همینه، شما میخوای یه جمله رو درک کنی، اول آوا رو میشنوین، برعکس تولیده. ما وقتی که طرف مقابل در یه جمله رو ما میگه، اول ما آوای گفتاری طرف رو میشنویم و بعد معنای اون حرف رو درک میکنیم، یعنی اول آوای گفتاری و بعد معناست. که وقتی که میگم صحبت میکنیم تو دستور زبان چامسکی اصلا چنین الگویی وجود نداره برای درک و تولید جملات، برای همینه که میتونیم بگیم که دستور زبان چامسکی یه الگوی کنشی نیست، یعنی فرایند تولید و درک جملات رو برای ما توضیح نمیده نظریه که چامسکی مطرح. که بارها خود چامسکی خودش به این نکته واقف بوده و مطرح کرده که دستورش رو نوعی فرآیند کنشی در نظر نگیره. خودش هم واقف بوده به این امر که نمیتونه با دستور زبانش فرآیند تولید و درک جملات رو توضیح بده و خودش هم این رو به اینه گفته. سوالی که مطرح میشه، میگیم که اگه دستور چامسکی فرآیند کنشی نیست و قبولش نداریم که یه فرآیند باشه برای تولید و درک جملات، حالا چجوری به این به تولید و درک جملات رب پیدا میکنه؟ البته چامسکی خودش میاد میگه که این رو قبول نداره و میگه که یک دستور ذهنی تو ذهن همه هست که بر اساس اون فرآیند تولید و درک جملات صورت میگیره و برای اینکه این ادعاش رو تایید کنه میگه که دستورش از واقعیت روانی برخوردار، دستور زمانی که مطرح کرده، اگرچه مدلی نیست که بتونی بر اساس اون تولید و درک جملات رو توضیح بدیم، ولی بخش مهمی از فرآیند کنش میدونه در واقع چامسکی نظریه خودش رو. و با این حال میگم چامسکی با اینکه خودش هم واقفه که نمیشه نظرش رو به عنوان یه مدلی برای تولید و درک جملات بدونیم، ولی میگه که نظر من از واقعیت روانی برخورداره و بستگی داره دیگران چگونه از اون برداشت کنن. اما بخوام انواع الگوهای کنشی رو توضیح بدیم، اصولا دو نوع برداشت عمده از کنش وجود داره. یه برداشت نخست رو که بهش میگن دستور منبع. توی این دستور منبع که یک نوع از الگوی کنشیه، سخنگویان از دستور زبان در واقع به منزله منبعی برای درگیر شدن تو فرآیند تولید و درک جملات استفاده میکنن. یه دستور زبان، کسانی که الگوی کنشی دستور منبع مد نظرشون هست، معتقدن که سخنگویان در واقع دستور زبان یه منبع میشه براشون که تو فرآیند تولید و درک جملات ازش استفاده میکنن. و به این صورت میتونیم دانش دستور زبان رو به وسیله شیوه ها و روش های اکتشافی به کار بگیریم که چامسکی طرفدار این الگوی کنشی دستور منبع است. برداشت دومی که از الگوی کنشی هست بهش دستور فرآیندی میگن. توی این مفهوم دستور زبان، حالا یا دستور زبان های مختلف، خودشون یه فرآیند تو تولید و درک جملات، به عنوان یه فرآیند تو تولید و درک جملات دخالت دارن، یه فراینده. و این دستور زبان ها رو میتونیم خودشون برای الگوی کنشی برای تولید جملات در نظر بگیریم و دستور زبان رو یک فرآیند میدونن. توی برداشت دوم عنوان دستور فرآیندی ازش نام میشه. اما اگه بخوام الگوی کنشی دستور منبع چامسکی رو توضیح بدیم، میتونیم از این مثال استفاده کنیم که راحت تر نظر چامسکی و در واقع الگوی کنشی که مطرح میکنه مشخص. مثلا ما وقتی که میخوایم با استفاده از ضرب و تقسیم مسائل رو حل کنیم، خب جدول ضرب ما از عدد یک، از ضرب یک تا ده رو داریم، درسته؟ یعنی هر ضربی تو این محدوده باشه، دو دو تا، سه سه تا، ده ده تا توی جدول ضرب هست. اما ما میخوایم یه ضربی رو به عنوان مثال مثلا 528 ضرب در 20 رو حساب کنیم، آیا تو جدول ضرب وجود داره؟ وجود نداره. ولی ما بر اساس یه قواعدی که توی ضرب داریم از عددهای سمت راست شروع میکنیم به ضرب کردن و ادامه میدیم. یعنی یه قواعد رو داریم، به ترتیب شروع میکنیم، عدد اول بعد عدد دوم و همینطور ادامه میدیم تا به حاصل ضرب رو به دست بیاریم. یعنی هم ما جدول ضرب رو باید بلد باشیم، هم قواعد استفاده از اون جدول ضرب رو. توی تقسیم هم همینطوره. یعنی که ما اینجا توی تقسیم هم دوباره باید یه سری قواعد، هم حاصل در واقع جدول ضرب رو بلد باشیم و هم قواعدی رو که توی تقسیم هست باید استفاده کنیم. که اگه بخوایم بهش توجه کنیم، دو تا دانش داره. یکی دانش جدول ضرب و اون مجموع قواعدی که استفاده از جدول ضرب برای حل مسئله ضرب رو به ما کمک میکنه. توی بخوام نگرش چامسکی هم نسبت به نقش دستور زبان در ارتباط با تولید درک جملات بدونیم، چیزی شبیه به همین جدول ضرب. مثال رو زدیم که ما در واقع الگوی کنشی دستور زبان چامسکی رو مد نظر داشته باشیم. اون دستور زبان در واقع منبع کنش واقع میشه. یعنی اینکه دستور زبان کمک میکنه به ما تو فرایند تولید و درک جملات. ما دستور زبان رو داریم و با اساس اون دستور زبان تولید و درک جمله ها رو داریم. وقتی که بحث تولید میشه، ما تو تولید جمله برون داد درون داد فرق داره. تو تولید جمله اون ایده ها یا معنی نقش درون داد رو دارن. وقتی که ما بخوایم یه جمله رو تولید کنیم، یه جمله بگیم، ایده ها و معانی نقش درون داد رو دارن و گفتار به صورت در واقع منزله خروجی و برون داد ماست. ولی تو درک جمله در واقع آوا و گفتار نقش درون داد رو دارن و معنی در واقع برون داد میشه. حتی چامسکی این توجه چندانی به ماهیت این قواعد نداره و میگه که این قواعد برمیگرده به روانشناسان زبان، وظیفه اوناست که به این چیزها بپردازن. و گفتیم که قبلا هم توصیف کار کرده بودیم توی بحث بین روانشناسان و روانشناسان زبان، زبانشناسان و روانشناسان زبان. در چامسکی میگه وظیفه اوناست که بیان به ماهیت این قواعد بپردازن و اینها رو بررسی کنن. و گفتیم که وظیفه زبانشناس توصیف دستور زبان بود و وظیفه روانشناس زبان توصیف چگونگی به کارگیری قواعد دستور زبان تو تولید و درک جملات. و چامسکی کلن میگم که بحث این که این قواعد چگونه است، برونداد کدوم و درونداد کدوم رو میگه برمیگرده به روانشناسان زبان، وظیفه که اونها دارن تو این حوزه. خب این الگوی کنشی در واقع دستور زبان چامسکی بود که با توجه گفتم به مسئله جدول ضرب و قواعدی که استفاده از جدول ضرب هست رو الگوی کنشی دستور زبان چامسکی رو توضیح داد. اما الگوی کنشی دستور پردازشی چیست؟ تو مقابل مفهوم دستور زبان چامسکی که مطرح کردیم، دستورهایی از نوع پردازش وجود دارن که خودشون به عنوان بخشی از فرآیند پردازش عمل میکنن. که این در واقع دستورهای پردازشی برمیگردن به اینکه توی فرآیند تولید و درک جملات میگن که اینها اصولا با هم در ارتباط هستن. مثلا تو در هر دو فرآیند از واژگان یکسانی استفاده میشه تو تولید و درک جملات، هرچند که نحوه دسترسی و کارگیری واژگان در هر یک بیشک متفاوته. تو اصول نحوی هم همینه. مثلا ما قواعدمون برای ساخت یه جمله پرسشی، دانشی که نیاز داریم برای ساخت یه جمله پرسشی، با دانشمون برای تشخیص جمله پرسشی و ساخت جمله پرسشی فرق داره برای ساخت جملات دیگه. دستور پردازشی در واقع داره اینو به ما میگه که اصولا با هم اصولا با هم فرق داره. خب پس از این توضیحات در واقع میتونیم بگیم که ناکارآمدی الگوی کنشی مبتنی بر دستور زبان چامسکی مشخص. درسته که توی فصل قبل ما توضیح دادیم که چامسکی اومد بین توانش و کنش تمایز قائل شد و گفت اینا با هم فرق داره و گفته بود که توانش جزئی از کنش. اگه خاطرتون باشه ما گفتیم توانش یعنی دانش استفاده از دستور زبان و کنش یعنی دانش توانش، یعنی دانشی بتونیم چگونه از این دستور زبانمون استفاده کنیم. خب وقتی این تمایز بین قائل شد و یه الگوی کنشی رو اومد طراحی کرد، اما متاسفانه هنوز هم سالها از نظریه چامسکی گذشته یک مدل کارآمد با استفاده از دستور زبانش پیروزی نشده، برای اینکه توضیح بر اساس اون مدل ما دستور زبان رو توضیح بدیم و فرآیند تولید و درک جملات رو. خیلی از طرفدارانش تو حوزه روانشناسی زبان مثل مکنیل، مهلر و گالت هم هنوز تو این زمینه موفق نشد. خب نویسنده کتاب دو دلیل رو میاد مطرح میکنه برای اینکه نتونستن در واقع الگوی کارآمد یا مدل کارآمد بر اساس دستور زبان چامسکی مطرح کنه. یه دلیلش رو گفته شاید روانشناسان زبان از اون خلاقیت کافی برای به وجود آوردن یه مدل کارآمد برخوردار نیستن. اینقدر خلاقیت نداشتن یه مدل کارآمد رو طراحی کنن طرفدار چامسکی. یا اینکه کلا نظر چامسکی در مورد اون دستور زبانی که از اول مطرح کرده یه مشکلاتی داره اون نظریهش در مورد دستور زبان اشکالاتی داره که هنوز نتونستن با وجود اشکالات و مشکلاتی که نداشته نمیتونید دستور زبان رو مدل رو در واقع بسازن. که به نظر نویسنده هم میگه دلیل دوم مصداق داره و میگه که به نظر اشکالاتی که در واقع تو نظر چامسکی هست مانع از این شده که یک مدل کارآمد در حوزه دستور زبان بر اساس نظر چامسکی ساخته بشه. برخی از مختصه های تولید و درک جملات، یکیش تبیین سرعت گفتگو هاست. بخوام توضیح بدیم، میگم تا حالا به موضوع فکر کردیم که تو گفتگو چقدر سریع جملات رو تولید و درک میکنیم، چقدر سریع ما جمله تولید میکنیم درک میکنیم و تعداد جملاتی که توی زمان کوتاه میاد رد و بدل میشه خیلی زیاده. و تو این حوزه خیلی از روانشناسان زبان اعتقاد دارن که چنین سرعتی تو تولید و درک جملات توی زمان کوتاه با فرض وجود این که یه دانش و شیوه های در اختیار سخنگویان هست و افراد رو قادر میکنن تا بدون دخالت نفت تو فرآیند تولید و درک جملات مستقیما معنا و آوا استفاده کنه. یعنی که میگه اگه ما فرض کنیم که یک دانش و یه سری شیوه های افراد تو وجودشون هست که بدون اینکه بخوان من نحو رو درگیر کنم با استفاده از اون معنا و آواز جملات رو تولید کنم، میتونیم اینو قبول کنیم که این دانش و شیوه کمک کنه که افراد خیلی سریع توی زمان کوتاه کلی جمله تولید کنن درک کنن. و نیاز هم نیست سخت بگیریم برای اینکه دقیقا همون روندی که چامسکی گفت، یعنی نحو معنا و آوا در واقع روالش طی بشه. چرا که خیلی وقتا یک قسمت از ما جمله رو داریم تولید میکنیم و سریع به آوا تبدیل میشه، در صورتی که قسمت دیگه هنوز درگیر رسیدن به من و در واقع روانشناس زبان اینجوری اینو توجیه میکنن. اما برخی از ویژگی های تولید جمله چیه؟ از اصولا هدف فرایند تولید فراهم ساختن یک سری آوا برای ایده هایی است که سخنگویان قصد انتقال اونها رو داره. هدف فرایند تولید اینه، یه سری آوا رو برای ایده هایی که در واقع قصد انتقال اونها رو دارن من مطرح میکنم. که در واقع وقتی کتاب رو ببینید به صورت یک نمودار تصویر توی کتاب فرآیند تولید جمله رو برای شما کشیده و خیلی نمودار و به صورت مختصر توضیح داده. که اینجا میبینیم به اختصار قسمت‌های مختلف فرآیند تولید جمله رو الان یه توضیحاتی در موردش میدیم. یکی از قسمت‌های تولید جمله فرآیند تولید جمله فرآیند تفکره. این فرآیند تفکر در واقع فرآیند همگانی از دانش و از ذخیره مفاهیم برای خلق تفکر استفاده میکنه. عوامل ذهنی و محیطی مختلفی هم تو فعال شدن فرآیند تفکر دخیلند. هدف به اضافه گزاره یک بخش دیگه از فرآیند تولید جمله است، در واقع همون جوهره فکره که در واقع هدف اضافه هم جوهره فکره که فرد قصد انتقال اون رو به دیگری داره. ماهیت اون مفهومی و غیر زبانیه. هدف در واقع نیت افراد و انتقالش هم میتونه به صورت زبانی باشه و هم به صورت رفتاری. هدف تفکر نیتی است که سخنگو همراه با گزاره تو ذهنش داره، مثل پرسیدن، مثل انکار کردن، مثل اخطار دادن. و تو هر گزاره هم دو مفهوم اساسی وجود داره، یکی موضوعها، یکی محمولها. موضوعها که میشن به صورت اسامی تو زبان متجلی میشن و محمولها هم که به صورت افعال و صفات نمود پیدا میکن. دو بخش گزاره است. بخش دیگه فرآیند تولید جمله کاربردشناسی و ساختار معنایی که ادب، ترغیب، اینها در واقع عواملی هستن که روی معنای نهایی جمله ما تاثیر میذارن. اون چیزی که تو قالب گفتار در واقع نمایان میشه هم ساختار معنایی است. و بخش بعدی فرآیند تولید جمله شیوه های بنیادی که این بخش ویژگی های خاص ساختار معنایی رو میاد اون قواعد رو بررسی میکنه. و قسمت در واقع آخر فرآیند تولید جمله ساختار آوایی و همون علائم فیزیکیه که ساختار آوایی همون در واقع آواهای گفتاری هستن، زیر و بمی جمله، تکی کردن روی قسمت ها و در واقع آواهایی که تولید میشن برمیگرد. اما عدم واقعیت روانشناختی تو دستور چامسکی، گفتیم که چامسکی گفت که نظریه هر با توجه به این که خودش هم معتقد بود که نمیتونه در واقع فرآیند تولید و درک جملات رو تولید کنه، ولی اعتقاد داشت که واقعیت روانشناختی داره و چنین چیزی مطرحه و ادعا کرده بود که اصول و قواعد دستور زبانش واقعیت روانی دارن. اما میتونیم بگیم که نمیتونیم با توجه تناقض ذاتی که تو نظرش هست نمیتونیم ادعا شد بپذیریم. به نظر چامسکی گفتیم که چامسکی اومده بود یه رابطه رو تعیین کرده بود، گفته بود که اول نحوه و نحو دو بخش ژرفساخ و روساخ کرده بود، بعد معنا و آوا، یعنی بعد این رابطه خطی وجود داشته باشه، اول نحوه بعد معنا و آوا، و اینجوری که دستور زبانش اینجوری توضیح داده بود. من گفته بود که اینجوری شکل میگیره، نقش اصلی رو به نحو داده بود بعد به معنا و آوا. ولی توی صحبت ها، توی در واقع صحبت هایی که قبلا در این فصل شد و مثال هایی که آوردیم و صحبت هایی که شد تو فرآیند تولید و درک جملات، عملا چیزی که چامسکی میگه وجود نداره. ما گفتیم تو فرآیند تولید اول در واقع ما ایده و معناست، بعد آوا و گفت داره و تو فرایند درک برعکس میشه. اول ما آوا و گفتار رو میشن و بعد به معنی جمله دست پیدا میکنیم و عملا این با دست و زبانی که چامسکی گفته بود فرق داره. پس این خود این مطلب در واقع دلیل میشه بر رد ادعای چیزی که چامسکی میگه و میگه نظریه من واقعیت روانی داره و لحاظ روانشناختی تایید شده است. و این از اونجا که این ترتیب جهت داره در واقع دستور زبان چامسکی واقعیت روانی نداره و از اونجا که محتوای اصول و پارامترهای دستوریش نیست، به وسیله این ترتیب جهت دار تعیین میشوند، میتونیم اینجوری نتیجه بگیریم که اصول و پارامترهایی که چامسکی گفته به همون ترتیبی که بر اون استوار باشه واقعیت روانی نداره. و در واقع میتونیم بگیم که نظریهش در واقع نظریه غیر واقعی هستن، چنین چیزی امکان نداره بر اساس اون دستور خطی که چامسکی گفته باشه فرآیند تولید و درک جملات صورت بگیره. اما الگوهای ضد ذهن‌گرایانه در کنه آثار چامسکی، حالا میگیم چگونه؟ حالا ما صحبت کردیم که گفتیم چامسکی معتقد نظریهش در واقع در لحاظ بُعد روانشناختی هست، ولی چگونه این تناقض توش به وجود ما ردش میاد؟ میتونیم اینجور بگیم که چامسکی از اول هم یک در واقع ذهنگرا نبود و اصولا رفتارگرا بود، به این خاطره که نظریهش واقعیت روانی نداره. یعنی که اون بیشتر یه روانشناس رفتارگرا بود تا یه روانشناس شناختی و به این خاطره، و بعد هم میاد در واقع دیدگاهش رو تغییر میده و بخش شناختی رو وارد نظریهش میکنه. و میتونیم به این خاطر بگیم که نظریهش این دلیلی که بُعد روانشناختی نداره. و اینکه حتی چامسکی من نقش اولیه نحو رو گفتیم با تمام تغییرات نظریهش داد حفظش کرد و از اون طرف میگفت که در واقع نظریه من ادعای ذهنگرایانه رو درباره دستور زبانش مطرح کرد و گفت دستور زبان ذهنی وجود داره، باز هم نظریهش دچار تناقض روانشناختی شد. حتی وقتی اومد برای حل این مشکلش که این تناقض روانشناختی رو رد کنه، اومد گفت که بین توانش و کنش فرق داره، اما نتونست نظریهش رو باز هم نجات بده، هرچند که تونست توجه منتقدانش رو از توجه به دست و زبانش منحرف کنه با این حرف، ولی باز هم تناقض روانشناختی تو نظریه چامسکی باقی ماند. روزتون بخیر، خسته نباشید.